بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تو این چند هفته یه سری فرمول میگم، نه مسئله، که باش بتونید مسائل دیگر رو هم حل بکنید. اگر دقت بفرمایید و به کنه این عرایضی که دارم عرض میکنم پی ببرید، شاید در مباحث دیگه هم به درد بخوره. نکته دوم اینه که خود من بعضی وقتا پای یه منبر که میشینم، حالا مثلا مطالبی که اون منبری میگه غیر از حدیث و آیه که خب هم مقدسه هم ممکنه اون حدیث رو من نشنیده باشم، برام خیلی مثلا جدید نیست، اما میشینم که ببینم چگونه تقریر میکند، چگونه بیان میکنه. این که افراد مختلف مطالب مختلف را نحوه تبیین و بیانشون مختلفه، بسیار آموزش بالاییه که آدم بتونه در سطوح مختلف مطالبش رو بیان کنه. سه تا نکته الان عرض میکنم، اگه رسیدیم اون وقت به چیزهای دیگه میرسیم. یکی اون حرفی که مرحوم فیض کاشانی گفته که من فکر میکردم شاید توی جلسه دیگه گفتم، و راجب تمثیله و راجب تنزیله، یکی راجب اصل دلیل عقلیه. یه چیزی رو راجب دلیل عقلی میخوام بگم، اینا رو به فهرستشون میگم که اگر یادم رفت شما یادآوری کنید. راجع به دلیل عقلی یه چیزی میخوام بگم، نه اینکه دلیل عقلی بیارم، که دلیل عقلی ماهیتش چیست. یکی هم راجع به چهار عالم یه نکته میخوام بگم: عالم رحم، عالم دنیا، عالم برزخ و عالم آخرت. راجع به این یه توضیح مختصری خدمتتون عرض میکنم. خدمتتون عرضه داشتم که عالم آخرت هیچ راهی ما بهش نداریم که حقایقش رو کامل دریافت کنیم، مگر اصل عالم رو از طریق عقلی و تمام ویژگی‌هاش رو و مراحلش رو از طریق نقلی، یعنی آیه و روایت. اون وقت درباره عوالم دیگه تعبیرات گوناگونی وجود داره که یکیشون بود که گفتم لحال خلق و الامر. اسم زیر پرده این عالم بهترشه که بگم زیر پرده. اسم زیر پرده این عالم به یک تعبیر اسمش امره، چون لحال خلق و الامر. خلق یعنی این جهان فیزیک، امر یعنی پشت این جهان فیزیک. مونیتور جهان خلق در این تعبیر، و هارد جهان و پشت مونیتور امره. یک تعبیر دیگر هست که در قرآن داره که و این من شیء الا عندنا خزائنه. این نکره در سیاق نفی و استثناء افاده حصر و عموم میکند. و این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی که بهش شیء گفته میشه، که اطلاق واژه شی طوری است که حتی به خدا هم شی گفته میشه. شی اون لا کل اشیاء، برای اینکه اون جنبه تنزیهی رو داشته باشیم گفته میشه شی اون لا کل اشیاء. قرآن میفرماید که و این من شی ان الا عندنا خزائنه، یعنی هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه خزائنش پیش ماست. با توجه به اینکه جایی نیست که خدا از اونجا توهی باشه و اونجا از خدا توهی باشه، هو معکم اینما کنتم اینما تولو فسمه بچ الله نحن اقرب الیه من حبل الورید. با این حرفا اندنا یعنی چی؟ ما میبینیم تعبیراتی در قرآن شده ما اندکم ینفد و ما اندنا باقن، یعنی اندکم و اندنا رو دوتا عالم معرفی کرده قرآن، پیش شما، پیش ما، در حالتی که اونی که پیش شما هم هست ما هم پیش ما هم هست به طریق اولا. ولی این تعبیر ما اندکم ینفد و ما اندنا باقین، اونی که پیش شما هست نفاد پیدا میکنه، تمام میشه، به اصطلاح از بین میره، محدوده، و ما اندنا باقین، اونی که پیش ماست، معلوم میشه که به دو جنبه اشیاء اشاره میکنه. جنبه یل ربی که این تعبیر عرفاست، عرفا میگن که اشیاء و انسانها دو تا جنبه دارن، یه جنبه یل الخلقی دارن، یه جنبه یل ربی دارم. یلی یعنی پهلو، یعنی به اصطلاح پیشش. اشیاء یل الخلقی دارن و یل ربی. یل الخلقی اشیاء، چون خلق اینجوریه که نا خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. در خلق ثم وجود داره، یعنی تدریج، زمان، شرایط. اما در اونی که پیش یل حقی هست، یل ربی هست، تدریج و زمان و شرط وجود نداره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونجا نه زمان هست، نه شرایط هست، نه تدریج هست، هیچی. ما اندکم ینفد، یعنی اشیا جنبه یل الخلقیش اینجوریه که پایان داره، شرط داره، تموم میشه، از بین میره، تغییر میکنه. و ما عند الله باقن، اونی که پیش خداست باقی است. در این آیه میگه و ما این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه اون چیز خزائن داره، نه حتی یه خزینه، خزائن داره، گنجینه ها داره. در نزد ماست، یعنی اون جنبه اندنا بودنش اینه که گنجینه ها داره. و این میشه یعنی چی؟ یعنی آیسی ریکوردری که الان دست منه، این ما اندکمه و این شیعه. و این منشه این الا اندنا خزائنه، خزینه های این پیش ماست. اونی که پیش ماست چیه؟ و ما عند الله باقی، باقی پایدار تمامه. معلوم میشه تمام اشیا دو رویه دارند، یک رویه خلقی، از بین میره، تغییر صورت میده، شرط داره، زمان برش میگذره، مکان داره، بعد داره، و یک رویه یل الحقی و یل ربی که در اون جنبه هیچ کدوم از اینها رو نداره، حقایق عیناً اونجا وجود دارن. آیه بقیهش چی بود؟ و ما ننزله الا بقدر معلوم. شما یه وقتی فرصت کردید در این لغت نزله، انزله، نزله، انزلنا، تنزیل نگاه کنید. این قیمتش عالیه، این قیمتش نازله. این مهر و تسبیحی که ایشون برای ما آورده قیمتش عالیه. اینی که من دارم قیمتش نازله. نازل یعنی چی؟ یعنی پایین تره. چرا؟ همه قرآن اسمش هست تنزیل، یعنی اومده پایین. چرا اومده پایین؟ اینو خود قرآن بیان میکنه، میگه که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو عربی نازل کردیم که شما بفهمید، تعقل کنید. اگر فرانسه نازل میکردیم تعقل نمیکردید؟ نه، معناش این نیست. معناش اینه که ما اینو پایین آوردیم، کردیم عربی، کردیم لفظ، کردیم بسته‌بندی. و ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر شما به خزائن دست میافتید نمیفهمیدید و نمیفهمید، چون خزائنش پیش ماست. در یه جایی داره که و انه لدینا لعلی حکیم. این قرآن پیش ما که هست بلند مرتبه، محکم، بسته، شما نمیتونید میخ بزنید سوراخش کنید بفهمید این قرآن را. همه اینها یه چیزی رو نشون میده و اون اینه که هم قرآن هم همه عوالم یه مونیتور دارن که ما میبینیم، اندازه میگیریم، باش آشناییم، رنگ داره، بو داره. همه عوالم و همه اشیا هارد داره که برای ما قابل تصور و درک نیست. و یه آیه‌ای هم داره که نه، خیلی عالی، یه آیه‌ای هم داره که اونجا هارد قابل تصور برای همه نیست. و انه لقسم فلا اقسم به، خیلی این آیه شامخه معناش و بالاست. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم. انه یعنی کدوم؟ یعنی این قرآن، یعنی اونی که قابل قرائته. همه ابعاد قرآن قابل قرائته؟ نه. انه لقرآن کریم، یعنی که دست شماست قرآن کریم، خوانده شده با کرامت، فی کتاب مکنون، این قرآن کریم در یک کتاب پوشیده است. مکنون یعنی پوشیده، غیر قابل دسترسی. یک کتابی داریم به نام کتاب مکنون و غیر قابل دسترسی، این قرآن در اونجاست. بعدش چیه؟ لا یمسه الا المطهرون. اون کتاب مکنون قابل تماس نیست مگر برای مطهرون. یعنی چی؟ پاک شدگان. پاکان نگید، پاکان ترجمه عربیش میشه طاهرون. مطهرون یه معونه اضافه داره، روش کار شده. مطهرونم، مطهر کیه؟ خداست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میخوام بگم که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله بقدر معلوم. تمام قرآن اسمش تنزیله، یعنی قرآن خزائنش پیش ماست که انه لدینا لعلی حکیم، همونی که فی کتاب مکنونه، همونی که لا یمسه الا المطهرونه. تنزیل من رب العالمین. اما رب العالمین چون باید بپرورونه همه عالمیان رو، برای پرورش ما اینو تنزیل کرده. وقت شما اینو بذارین کنار این آیه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما پایین نمیاریم مگر به اندازه. قرآن رو به اندازه پایین آورده که انسان‌ها بفهمن. پایین آورده یعنی چیکار کرده؟ یعنی بسته‌بندی کرده، شده زبان، به فرهنگ و ادبیات عرب منتهی آورده. فرانسه هم می آورد همین بود، ترکیه هم می آورد همین بود، انگلیسی هم می آورد، فارسی هم می آورد همین بود. مرحوم فیض کاشانی با توجه به روایات و آیات و لغت تنزیل و لغت انزال که فرق داره، باز انزال یعنی نزول دفعی و تنزیل یعنی نزول تدریجی، لذا شب قدر میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکه یا فی لیلت القدر، ولی میگه تنزیل من رب العالمین. قرآن رو آیاتش رو میگه تنزیل. میگه که چون حقایق قرآن که قابل لمس نیست برای همه مگر مطهرون که ائمه هستند و پیغمبر، خدا هم که اونی که پیش خداست، اندنا که باقین و ما اندالله باقین و اندنا خزائنه که برای ما قابل دسترسی نیست، روی لطفش خدا و ذوالفضل الوهاب بودنش این حقایق بسیار بالا را آورده با ادبیات بچگانه که ما بفهمیم. وقت مثالی که میزنه اینه، میگه که همونطوری که چوپون وقتی میخواد به گوسفنداش بفهمونه که اینجا باید استراحت کنید یه جور سوت میزنه، وقتی میخواد بفهمونه که اینجا آب، برید سر چشمه آب آب بخورید، یه سوت میزنه، یه الفاظی داره، یه فرهنگی داره. وقتی میخواد بره بگه گوسفندان الان موقع است که برین تو آغل استراحت کنید، یه الفاظی را به کار میبره. خداوند متعال هم تنزیل کرده برای اینکه ما بفهمیم. اینکه تنزیل کرده ما بفهمیم، یه رنج دیگه شو پیغمبر فرموده، نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقول. ببین چقدر جالبه، اینا همه تأیید همدیگه است، یعنی چیدمانش طوری منطقیه که همه همدیگه رو معنا میکنن. لذا میگه که این آیات کریمه قرآن که به لفظ عربی در اومده مثل سوت سفیر میمونه که وقتی کسی سوت میزنه با سوتش به اون حیوانات یه چیزایی میفهمونه. اگه بخواد به انسان ها صحبت کنه میگه خواهش میکنم، میگه که خواهش میکنم بفرمایید سر چشمه آب آب بخورید، ولی به گوسفند و مرغ نمیگه خواهش میکنم بفرمایید دانه میل کنید آب بخورید، به آغل تشریف ببرید اتاق خوابتون آماده است، با یه به اصطلاح صداهای دیگه میگه. یعنی در واقع اون حقایق بلند انسانی را تنزیل میکنه در سطح حیوانات و پرندگان و اینا. مرحوم فیض میگه که حقایق قرآن و حقایق دین و حقایق عالم که به زبان برای ما در اومده که همش هم با لغت انزال و تنزیل تعبیر میشه همینه. انا انزلناه و نزلناه و تنزیلا. جالبه بیشترم در قرآن برای آیات قرآن نزلناه و تنزیلا اومده، برای خود حق، حق قرآن انزلناه اومده. این به اصطلاح یه مطلب. مطلب دوم این است که برای انتقال از این عوالم که در یک تقسیم بندی اسمش عالم امر و عالم خلقه، در یک تقسیم بندی حالا ما اینجوری تقسیم میکنیم، میگیم اینایی که الان دور بر ما هست چهار تا عالمه: عالم رحم مادر، عالم دنیا، حالا بگیم روی زمین، عالم برزخ و عالم آخرت. اگر الان یه مادری حامله است اینجا نشسته رو این صندلی، بچهش هم در رحمه، بچهش نشسته رو صندلی، خودش هم که در عالم دنیاست نشسته رو صندلی. اگر خدای نکرده زبونم لال این زن که حامل است همینجا از دنیا بره، منتقل میشه همینجا به عالم برزخ. اگر همونجا برزخش تموم بشه، همونجا که نشسته منتهی میشه به عالم آخرت. یه عرض دارم، این چهار تا عالمی که الان ما اسپردیم، چهار تا توپ تو همه یه جا هستن، فقط شرایط این موجود عوض میشه که میگه که الان در عالم رحمم، همونجا که رو صندلی نشسته وقتی از رحم مادر متولد میشه منتقل میشه به دنیا. مسافتی طی نکرده، همون جایی که هست شرایطش عوض شد. وقتی مثلا جنین 9 ماه گذشت دیگه میاد عالم دنیا. همونجا اگر مرگ فرا رسید، همونجا رو صندلی که نشسته منتقل میشه به عالم برزخ. همونجا برزخش تموم میشه منتقل میشه به عالم آخرت. یه جمله بگم و ردشم، پیغمبر و ائمه طاهرین و انسانهای بسیار والا برزخشون خیلی کوتاست، در عالم آخرت هم. یعنی الان پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین در برزخ نیستن، مسلط به برزخن، در عالم آخرت هم پرانتز بسته، بعدن توضیح میدم. الان این چهار تا توپ تو همن رو صندلی. صندلی رو مثال زدم که برای اینکه از نظر مکانی بدونید که یه جا هستن. یه توپ کوچیک هست، کوچیک کوچیک رحم مادر، مسلط بر اون یه توپ بزرگی هست که به نام عالم فیزیک و عالم دنیا، که یکیش و تجسمش و تمثلش کره زمینه. همونجا رو صندلی وقتی از رحم منتقل میشه، یعنی عالمش عوض میشه، منتقل میشه به دنیا. همونجا رو صندلی یه توپ بزرگتر که حاوی اوز عالم برزخه. ما اینجا نشست الان اگر منتقل بشیم به عالم مرگ، عالم برزخ هستیم تو همین اتاق. یه کسی که تو هواپیما میمیره مثلا 30,000 پا از اینجا ارتفاع داره، اونم همونجا منتقل میشه به عالم برزخ. یه کسی که در قعر دریا میمیره، اونم همونجا منتقل میشه به عالم برزخ. معلوم میشه هر کجای این عالم رو ما شرایطمون عوض بکنیم، یه پنجره داریم به عالم برزخ. توپ اول عالم رحم کوچیکه، اونی که به این توپ مسلط، از همه جاش به همه جاش راه داره، عالم دنیاست. یه توپ بزرگتر سوم مسلط به اینجاست که عالم برزخه. یه توپ بزرگترین که عالم آخرته. عالم آخرت بزرگتر و مسلط بر تمام اونهاست. تعبیر غلط نیست که بگم عالم آخرت جزءش عالم ذره قبلی هم هست، از اونجا اومدیم به اونجا میریم. عرض کنم خدمت شما که میخواستم اینو بگم در رابطه با معاد، که این که میگن حشر در روی همین زمینه بر اساس این نکته است. یعنی ما رو اتوبوس سوار نمی کنن برای از عالم قبر میخوام بریم در حشر و در اول ایستگاه عالم قیامت که روز قیامته، بریم جای دیگه. روایات زیادی داره که در همین روی همین زمینه. میپرسه از امام که این زمین چجوری جا میگیره؟ جا میگیره دیگه، نمیتونه همه حرفا رو بزنه، مثل اون سوت میمونه که من که نمیفهمم. میگه جا میگیره، زمین پهن میشه، همه جا میگیرن. چقدر آدم جا میگیرن روی این زمین؟ از اول خلقت تا حالا هر کی بوده در روز قیامت محشور میشه روی این زمین جا میگیره، بازم جا هست. یه نکته کنارش هم عرض میکنم، ضمن این که اون تعبیری که امیر گفت که تمام این حقایق ریال هست و حقیقته و ریال هست، ریالیستی هستی، قرآن کریم میگه و ما علمناه شعر. شعر امروز مثلا بخوام یه کمی تغییرش بدیم میشه رمانتیک صحبت کردن، سمبولیک حرف زدن. قرآن نه سمبولیک نه رمانتیکه. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. سه تا کلمه، ذکر، قرآن، مبین. تمام حقایق یاد حق، یادم که نمیشه رمانتیک و سمبولیک باشه، حقیقت و همش واقعیت داره. یکی از شاهکارهای قرآن و روایات اینه که برای اعتقادات و برای وجود این حقایق تعبیری که میکنن تعبیر حقه. و اشهد ان النشر حق و البعث حق و ان الصراط حق، تمام اینها حقن. و حق یعنی رمانتیک نیست، خیال نیست. برای اینکه خیال رو رفع کنه میگه شعر. چون شعر صنعت تخیلی در به اصطلاح ادبیات انسان هاست، صنعت خیال بافی و مبالغه گویی. شعر رو که میخوام تعریف کنم میگن اکذبهو اعذبه، اعذبه یعنی دروغترینش گواراترینشه. در شعر هرچی بیشتر دروغ بگیم گواراتره. تصور تن او ناورم بیاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. چی کار کرده در رمانتیک صحبت کردن و خیالی صحبت؟ تصور تن او ناورم بیاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. این نیست قرآن، این نیست ان هو الا ذکر و قرآن مبین. این دوتا مطلب سومی که میخواستم بگم حقیقتش اینه که این مطلب رو برای اولین بار پریشبا تو یکی از جلسات گفتم. بچه ها گفتن خیلی به اصطلاح توضیح عالیه و تصمیم گرفتم الان یهو یادم افتاد که اینجا خدمت شما اینو عرض میکنم. فرق بین دلیل عقلی و نقلی رو همه الان میفهمیم چیه. دلیل عقلی، میخواهیم دلیل عقلی بیاریم برای اینکه جهان صانع داره. خودمون دلیل عقلی آوردیم تراشیدیم، یعنی کسی شده که مثلا میگم تو این 400 سال اخیر بعد از ملا صدرا که یک برهان عقلی آورده باشه برای اثبات خدا در جهان، یه برهان عقلی خودش آورده باشه اصلا پیدا کن. اگر این کار بود خیلی سرصدا میکرد در دنیا. علتی که این افرادی مثل ملا صدرا، مثل بو علی سینا، مثل ارسطو، مثل افلاطون، مثل شیخ اشراق سرصدا کردن برای اینکه یه دلیل عقلی رو یه تقریر جدید کردن، مثلا صورتش رو عوض کردن. والا برهان محرک اول ما ارسطوس، ارسطو که گفته اصلا ریشه هاش که فطریه، تبیینش یه جوری. برهان حرکت جوهری رو صدرالمتعلهین کرده. حرکت جوهری ریشهش مثلا در سخنان فیثاغورس بوده و فورفوریوس و از این حرفا. کی دلیل عقلی خودش آورده؟ الان در این زمان این همه عقلا در عالم پیدا میشن، هم میگن که ما به اصطلاح عقل گرا هستیم، تعقل گرا هستیم. نه بابا، عقلی، همه چیز عقلی. من پیغمبرانو قبول ندارم، من روایتو قبول ندارم، من قرآنو قبول ندارم، با عقلم کار میکنم. یا فقط قرآن قبول دارم، احکام رو با عقلم در میارم. بفرمایید با عقلتون در بیارید. نه حالا اینا مسیحی ها یهودی ها عقل گراهای درجه یک. عرض زمینه که با براهین عقلی وجود داره، ولی براهین عقلی است که ریشش دریافت‌های فطری، عقل فطری. هی پولیش زدن، هی ریفرش کردن، هی بیانش قالبش عوض کردن، شده دلایل عقلی. دلایل عقلی است 10 تا 15 تا 20 تا 1000 تا، که هیچ وقت اینجوری نیست. برای اثبات خدا، برای اثبات تجرد نفس، برای اثبات وجود معاد دلایل عقلی وجود داره. دلایل محدود بقیهش رو چکار میکنیم؟ اون دلایل عقلی را ما از دیگران نقل میکنیم، ولی میگیم دلیل عقلی درست هم است. میگه که دلیل عقلی بر پایه چیدمان پایه‌هاش با ادراکات فطری است، دریافتای فطری است. یعنی مثلا میخوام دلیل عقلی بیاریم، میگم که عقلا ثابت بکن که الان ساعت 9 ساعت غیر 9 نیست. پس ساعت 9 درسته، ساعت غیر 9 غلطه. خب چرا هر دوش درست نباشه؟ میگه تناقضه، پارادوکسه. اصل امتناع اجتماع نقیزن، اصل امتناع اجتماع نقیزن رو هی تی کنیم بریم عقب، برمیخوره به دور یا تسلسل، هر دوش دریافتهای فطریه. میخوام بگم دلایل عقلی درسته، دلایل عقلیه، پایه‌هاش دریافتهای فطریه، اونم درسته. ولی چند تا ما دلیل عقلی میتونیم بیاریم؟ ما ها که هیچی. هر چی دلیل عقلی ما داریم از گذشته ها نقل میکنیم. حرفم اینه. این یه دونه نکته رو، فرمول رو یاد بگیریم. تمام چیزایی که ما به عنوان دلیل عقلی میاریم، اولا صدی 99 دلیل عقلی نیست، یا تجربیه که تجربی هم نقلیه، یا دلیل عقلی است که دیگران تراشیدن و فهمیدن، ما نقل میکنیم ازشون. اوکی، دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم. آقا یه دلیل عقلی بیار برای اینکه شیعه حقه، چشم میارم. یه دلیل عقلی بیار برای اینکه مسیحیت امروز باطله، چشم دلیل میارم. مثلا دلیل عقلی رو خودت میاری؟ آره خودم میارم. نه، یه دلیل عقلی رو توی یه کتابی خوندم یاد گرفتم، اونو میگم دلیل عقلیه، ولی من الان اون دلیل عقلی را نقل میکنم. اینو بخواستم خدمتتون بگم. همیشه تاریخ، همیشه تاریخ که میگم یعنی از هر هزار تا 999 و 99 صدم دلایل عقلی که ما میاریم دلایل عقلی است که دیگران تراشیدن، ما نقل میکنیم. برای چی اینو میگم؟ برای اینه که به مردم الان میگم که به من میگه که دلیل بیار برای اینکه شیعه حقه، دلیل عقلی بیار. میگم باشه، شروع میکنم به دلیل عقلی گفتن. میگم که بابا شیعه خداش خدای تنزیهیه، پس از نظر عقلی خدای شیعه درسته. شیعه نبوتش، اثباتش نبوتش عقلیه، پس نبوتش درسته. نبوت که عقلی بود، دنبال نبوت عقلی هم، پس امامتش هم عقلیه، پس شیعه درست. میگه باریکلا چه دلیل عقلی خوبی آوردی، خدای شیعه رو، خدای اسلام رو با عقل اثبات کردی، نبوتش هم با عقل اثبات کردی، خود به خود امامتش هم با عقل اثبات شد. خب دلیل عقلی میارم. میگه به 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 چقدر عالیه. یه کسی دیگه نشسته اونجا بین ما هم دیواره، بهش میگه که شما میگه دلیل، یه دلیل بیار برای اثبات حقانیت شیعه. میگه من دلیل عقلی بلد نیستم، امام صادق علیه السلام در حدیث اینجوری فرموده، همین حرفای منو نقل میکنه. میگه امام صادق علیه السلام اینجوری گفته، اون میشه حدیث. میگه ای باز حدیث خوندی برای من، من دلیل عقلی خواستم، تو میگه امام صادق قبول ندارم. این دوتا، یعنی اونی که من استدلال کردم با اونی که اون گفته، فرقش چیه؟ هیچی. فقط من نگفتم امام صادق گفته، گفتم دلیل عقلی میارم، دلیل عقلی رو آوردم کامل، قبول کرد. اون گفته امام صادق گفته و حدیث و اصول کافی و با هارولنبار مجلسی، این قبول نکرد. این امروز خیلی مبتلا بهه که چی؟ که ما اگر دلایل عقلی میاریم، یه جاهایی نگیم از حدیثه، دلیل عقلی بیاریم، بعد که طرف قانع شد بگیم که این دلیل عقلی رو من از امام صادق علیه السلام یاد گرفتم. همونطوری که میگم برهان صدیقین رو از بوعلی یاد گرفتم، برهان نمیدونم وجود رو از مثلا صدرالمتعلهین یاد گرفتم، برهان محرک اول رو از ارسطو یاد گرفتم. اما اگر از اول میگفتم که من دلیل عقلی بلد نیستم، تو کتابای ارسطو یه چیزی خوندم اونو براتون نقل میکنم، قبول میکرد؟ میگفت نقل میکنم. من میگم دلیل عقلی، تو میگی ارسطو. میخوام بگم که این البته یه تکنولوژیه، عرض کنم که اثباته. اگر دلیل نقلی خواستیم دلیل نقلی بگیم، اگر جو آماده نبود بگیم دلیل عقلی و بایستیم رو دلیل عقلی و دلیل عقلیه. اما اگر دلیل مثلا جو درست شد، بگیم این دلیل نقلی رو من از شیخ مفید یاد گرفتم، شیخ مفید از امام باقر یاد گرفته، امام باقر هم از وحی گرفته، دلیل نقلیه دیگه، دلیل عقلیه دیگه. منتها دلیل عقلی است که ما نقل کردیم. مردم دلیل عقلی برتراند راسل و دیوید هیوم و نمیدونم اینشتین و اینا رو نقل میکنن به عنوان یه دلیل نقلی عقلی خیلی بزرگ، ولی وقتی بگم امام باقر، امام صادق علیه السلام، که باز حدیث خوندی، که من حدیث نمیخوام، من هنوز به حدیث نرسیدم، باید مثلا قبل از حدیث بگی. این نکته جزء تکنولوژی های بسیار دقیق مغفول فراموش شده است که من تو این چند وقت اخیر که خیلی زیاد صحبت میکنم خیلی کارایی داره. یعنی حدیث، یعنی استفاده از دلائل عقلی که بزرگان ما به اون دلائل استدلال کردن و تمسک کردن، بدون اینکه بگیم که اینا رو کی استفاده کرده، کی گفته. دلائل عقلی محدوده و دلائل خاصیه. دلائل عقلی همه منتهی میشه به اصل امتناع اجتماع دوتا نقیض. این اصل امتناع اجتماع دوتا نقیض پایه دلائل عقلیه. اینم یه دلیل فطریه که دوتا نقیض جمع نمیشه. میگه نه جمع میشه. خب وقتی یه کسی میگه جمع میشه، من چی بگم؟ میگم دلائل به اصطلاح، یعنی دوتا نقیض با هم جمع نمیشه. اگر گفتی نه جمع میشه قبول ندارم، من دیگه هیچ حرفی ندارم، باید یه آجر بزنم تو سرش، بگه که آخ، بگم آخ نه آخ. میگه نه آخ درسته، نه آخ غلطه. من درد دارم درسته، درد ندارم غلطه. تو آجر به سر من زدی درسته، نزدی غلطه. تو باید جریمه بدی درسته، جریمه ندی غلطه. بگم که نه، تو که اصل امتناع اجتماع نقیضان رو منکر شدی، اصلا آخ و نه آخ یکیه. مثلا میگم، اتفاقا زیرا به عقلی نزدم، خواستم بگم که ما میتوانیم از دلائل عقلی و استدلالات ائمه در کتابهای احتجاجات استفاده کنیم، اما اگر جو آماده نیست بگیم که نگیم. من چند جا این کار کردم، بسیار جالب بوده. گفتم دلیل عقلیه، بعد که همه قبول شد، گفتم این دلیل من از حضرت سجاد علیه السلام یاد گرفتم تو کتابش. خب این خیلی همونطوری که از زمان ارسطو تا حالا هیچ کس روی محرک اول مثلا میگم حرف نزده، مگر یک کمی پلیس زده. از زمان ملا صدر تا حالا هیچ کسی رو برهان صدیقی نتونست حرفی بزنه، یک کمی مثلا مقدمات و مؤخراتش رو تبیینش رو عوض کردی. این کار موفقیه. اون وقت یه نکته فضلکه میگن، دنباله تذنیب به اصطلاح، یه دنباله کوچولو اینه که دوستان عزیز من، پسران من، برادران من، چند درصد صحبتهایی که میکنیم دلایلی که ادعا میکنیم عقلیه عقلیه، و چند درصد نقلی تجربی احساسی هست؟ 100 به 1 نه زیاده، 1 به 200 بازم زیاده. یعنی به حوزه استدلال به عقل و دلایل عقلی بسیار کمه، اما پایه‌های اصلی احساس و تجربه، اینکه تجربه قابل استناده، یک دلیل عقلی. دقت بفرمایید، اینکه احساس وجود داره و قابل استناده، پایش عقلیه. فوندیشن دلایل معمولا عقلی است، استراکچر و روبناهاش معمولا نقلی است، تجربی است. این سه تا فرمولی که خدمتتون عرض کردم، اگر من توفیق داشته باشم که بتونم فهمونده باشم، خیلی عالیه. انشالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.